کتاب شریف صوفی مستدیم بهره می گرفتیم که در ارتباط با توحید و نفی تشبیه بخشی از روایات شریفه را ذکر کردن. حدیث قبلی در ارتباط با سؤال مأمون بود از حضرت رضا علیه السلام نسبت به جریان حضرت ابراهیم علیه السلام در ارتباط با برخورد با ماه و خورشید و ستاره و نفی الوهیت اینها، که عرض کردم غیر از اون چی که خوندیم که به مقدار معمول حدیث مشخص بود و روشن، صحبت‌های دیگری هم در ارتباط با اون آیه ها و این حدیث مطرح هست، ولی لزومی به نظر نرسید که بیش از اون چه صحبت شد صحبتی شده باشد. مطلب هم معلوم بود. مسئله مهمی که در اون حدیث شریف به نظر می رسد و جای سوال این که این پیامبر عظیم الشان چشمشون به ستاره که افتاد حاضر ربی و بعد ماه و بعد خورشید و بعد هم اینها که افول کردن پس اینها رب نیستند، و این سوال پیش میاد که ایشانو این چنین برخورد که حاضر ربی چی میشه؟ حضرت صادق علیه السلام هم، حضرت رضا علیه السلام هم در جواب مأمون فرمودن که این استخباریست و انکار که صحبت شد. بعضی یک توجیهاتی، مسائلی، تأویلاتی، استحسانهایی در ارتباط با این چند آیه دارن به ذهنم رسیده بود که از اونام صحبتی بشه، ولی دیدم که ضرورتی نداره. مطمئن حق همین است که در بیان حضرت رضا علیه السلام آمده است و اون چه دیگران گفتن، گرچه خود مطلب مطلبی است که مشکل نداره، ولی از ظاهر حدیث و آیه بدون رضا به نظر نرسید که صحبتش بکنیم. حدیث بعدی رو خوندیم که الان قرائت شد. در این حدیث بعدی هم بخش اول همون مطلبی است که در روایات دیگر هم به عبارات مختلف مطرح شده، که ذات مقدس حضرت حق محسوس به حواس نیست و متوهم به قوه واهمه و معقول و محات به قوه عقلانی نیز نمی باشد. غیب مطلق است از همه حواس و مدرکات انسان. حواس ما که وسیله درک است، قوه واهمه ما که در ارتباط با جزئیات از نظر اصطلاحی مطرح میشه، قوه عاقله که در ارتباط با کلیات و به نظر بعضی کلیات و غیر کلیات و جزئیات کاربرد داره. ذات مقدس حضرت حق از همه اینها غائب است، غیب مطلق، محسوس به حسی از حواسمون، ذائقمون، شاممون، لامسمون، باصرمون، سامعمون نیست. این مطلب با عبارات مختلف گاهی عامی بعد از خاص، گاهی خاصی بعد از عام در بخش اول حدیث آمده. در بخش دوم هم در این حدیث شریف اشاره به این جهت هست، بلکه نص در این جهت هست که ذات مقدس حضرت حق کان ولا شیء غیره ثم خلق ما کان کون ما کان، در ارتباط با قدمت ذات مقدس حضرت حق، ازلیت حضرت حق و حادث بودن ما سوى الله. حادث به معنای لم یکن فکان، حادث به معنای مسبوق به عدم حقیقی، که کان الله ولا شیء غیره، لا زمان لا مکان لا شیء آخر، نه این که خدا بود و زمانی بود و بعد خدا در اون زمان آفریده اشیا را، که گاهی وقتی گفته میشه اشیا حادث زمانی هستن، چنین توهمی برای بعضی پیش میاد که یعنی زمان بود و این اشیا در زمان ایجاد شد. خیر، اینجور نیست، بلکه زمانی نبوده، از ابتدایی که اشیا تکون پیدا کرد از تداوم اونها انتزاع می شود مسئله زمان، از تداومشون، نه اینکه زمان یک حقیقت مخلوق قبل از بقیه اشیاء و اشیاء در زمان خلق شده باشند، که باز نقل سخن در خود زمان خواهد شد که خود زمان بعدش چیست. این هم مطلب دوم است که در این حدیث شریف آمده، که طبعا مسئله است که مشخص است با اون چه که در افکار بسیاری از مشاهیر بشر هست و از فلاسفه، با اونها سازگار نیست که مسئله قدمت عالم باشد و این که صرفا عالم حادث زمانی ذاتی باشه، به معنی این که ذاتش ذات وابسته است و ذات نیازمند، ولی هرچه جلو بروید بوده است و بوده است و بوده است و بوده است و بوده است. خیلی احادیث یکی دوتا دهتا صدتا نیست در جهت نفی این مسئله و اثبات این که عالم به معنای حقیقی موجد است و در مسئله خلقت ایجاد است و خداوند متعال ایجاد کرده. لم یکن شیئون ثم اوجدها کون الاشیا فکانت کما کون، این مسئله است که مشخصه. و لذاست اونچه که بسیار مورد توجه باید باشه اینه که اونچه به عنوان معقول مطرح است، ولو که افراد میخواستن که معقول باشه، یعنی با قدرت تعقل پیش رفته باشن، نظری نداشتن که غیر از این باشه، سوء نیت نداشتم، ولی نشده که معقول به معنای واقعی باشه، به این معنا که عقل اون چرا که گفتهن بهش رسیده باشه، چه این که هم از نظر عقلی جای مناقشه هست و هم با وحی قطعی که به حکم عقل ثابت شده است سازگار نیست. مخصوصا در همین بحث حدوث و قدم مرحوم شیخ انصاری در رسائل داره که اگر چنانچه عقل و نقل با یک دیگر در تضاد قرار گرفتن، اونجا چه باید کرد؟ بعدشان میگوید بعضی از مسائل هست که نقل اون چنان 100% و قطعیت دارد یعنی وحی قطعی غیر قابل حرف در اونجا هست که اگر عقلی گفته بشه در مقابلش هست، در حقیقت عقل نیست، توهمیست که به صورت عقل جلوه کرده باشه. بعدیشون مثال میذارن مثل مسئله حدوث قدم عالم در ارتباط با مسئله حدوث عالم که عالم لم یکن فکان به معنای مسبوق بودن به عدم حقیقی، اونچنون این مسئله قطعیت دارد از نظر وحی قطعی که اونچه به عنوان یک استدلال به این صورت که مثلا اشارهی میکنن علت تامه از حضرت حق پس از معلولش منفک نیست، بنابراین عالم باید قدمت داشته باشد، این شبهیست در مقابل برهان و این وهمیست در مقابل مسئله بدون تردید. به این صورت از این مسئله در رسائلشان یاد میکنن که واقعیت امرم همینه. یعنی با توجه به این داشت که کتبی که گفته میشه به نام معقول میخواستند که معقول حرکت کرده باشند، سوء نیت نداشتند، ولی به خاطر محدودیت عقل و به خاطر جهات مختلف اون وقت اشتباه شده، اشتباهات بسیار مهم، لذا معقول بودن زندگی علمی طلاب و مراکز مختلف علمی بستگی به این نداره که این معقول مصطلح مطلب باشه. این معقول مصطلح بله میخواستن که حرفها رو بر اساس تعقل پیش ببرن، ولی از مبدأ تا معاد در موارد بسیار مهم نتوانستن این کار بکنن، نشده ای که این کار بکنن. لذا معقول بودن مراکز علمی به این نیست که کتبی که به نام معقول مطرح است حتما اینها مطرح باشه، بلکه معقول بودن به همینه که از قدرت تعقل استفاده بشه و به صورتهای مختلف مباحث مطرح بشه و قدرت تعقل هم در رشته‌های مختلف زمینه داره. کلامی هم که مطرح است که تفاوتی دارد با فلسفه اصطلاحی، یک همچه خاصیتی رو داره، اصول همی همچه خاصیتی رو داره. اینجور نیستش که معقول بودن زمینه‌های علمی در مراکز علمی مساوی باشد با این که حتما کتب فلسفی باید مطرح بشه. خیر، عقل با فلسفه و فلسفه با عقل مساوی نیست، گاهی هستش که با یک دیگر تطابق داره، گاهی با یک دیگر تطابق نداره. این از مسائل روشنه. در هر حال، حالا حدیثی که خوندم توجه می‌فرمایید، اینجور شد که از حضرت صادق علیه السلام در این باب و توحید و نفی تشبیه حدیث 29 چنین آمده: انهو کان یقول، آقا حضرت صادق علیه السلام چنین می فرمودن: الحمدلله الذی لا یحس، محسوس نیست، به حس نمیاد، مشخصه، ولا یجس، و همچنین ملموس نیست. لاجوجست رو اینجور معنا میکنم، ولا یومس، ممسوس نیست، ولی همش هم به یک معنا برمیگرده، یعنی حواسی که انسان داره که بعدم تکرار شده، باز تأکید به مطلب که بعد هم گفته شده، ولا یدرک بالحواس الخمس، و حواس خمس حضرت حق درک نمیشه، یعنی غائب از حواس خمس انسان است، کما این که غائب از قدرت واهمه و از قوه عاقله است. ولا یقع علیه الوهم، در روایات در بسیاری از موارد وهم که گفته میشه، اما از قوه عاقل و واهمه‌ای که در اصطلاح گفته میشه، در اصطلاح وهم که گفته میشه، قوه‌ای است که در ارتباط با جزئیات مطرح است و درک جزئیات، و عاقله در ارتباط با درک کلیات. ولی در روایات گاهی نه گاهی که بسیاری از موارد به معنای عام از این مطرح میشه. ولا یدرک بالحواس الخمس ولا یقع علیه الوهم ولا تصفه الالسن، هیچ زبانی قدرت این که خدا را اونچنون که هست وصف کند نداره. عاجزتر از آن است که خدا را وصف کند اونچنون که هست. ولا تصفه الالسن و کل شیء حست الحواس او لمست الایدی، هرچه که حواس انسان حسش کنه یا به دست درک بشه. خب حست الحواس دستم درش بود دیگه، دستم حس لامسه است دیگه، یکی از این حواسه. ذکر خاصیست بعد از عام، از باب این که خیلی کاربرد لامسه زیاده، از این جهت که کاربرد لامسه زیاده به خصوص لامسه ذکر شده و لمس بعیدی آمده. و کل شیئن حست الحواس او لمست الایدی فهو مخلوق، مشخصه که این که هر چیزی که به حواس خمسه درک میشه، حس میشه، محدوده. هر محدودی معلوله، به خاطر اینکه هر محدودی، هر چی که محدود هست، این حدش ذاتیش نیست، عرضی است بر او. چه این که اگر حدش ذاتی میبود میخواست قابل تغییر نباشه، و حالا که قابل تغییره، هر چی که محدود است قابلیت تغییر رو داره، میشود نصفش کنیم از نظر خارجی یا از نظر ذهنی، میشود که تقسیمش کنیم. پس حدی که اشیاء محدود دارند، این حدشون ذاتی نیست، چون اگر چیزی ذاتی شیء شد قابل تغییر نیست. وقتی قابل تغییر باشد دلیل بر این است که ذاتیش نیست. حد هر شیء محدودی قابل تقسیمه، قابل تقسیم شد، پس این چه این است که ذاتیش نیست، حدی که داشته عرضیست، بهش این حد داده شده، بهش حد داده شده، پس نیازمند است به یک علت آخری، نیازمند است به شیء دیگری، نیازمند شد به شیء دیگری، پس قائم به ذات نمیشه. با تعبیر اصطلاحی دیگه وجوب وجود پیدا نمی کنه، بلکه مخلوق میشه. هر آنچه محسوس است محدود است، و هر آنچه محدود است مخلوق است، به دلیل این که هر آنچه که محدود است حدش ذاتیش نیست، چون قابل تقسیم است، حدش که ذاتیش نبود عرضیشه، عرضی شد باید علتی داشته باشه که اون علت این عرض رو به اون داده باشه، و به نتیجه می شود مخلوق. لذا این تعبیر رو فرمودن که هر آنچه محسوس شد فهو مخلوق. این بخش اول مطلبی که از خارج هم صحبت شد. بخش دوم، الحمدلله الذی کان اذ لم یکن شیء غیره. الحمدلله الذی کان اذ لم یکن شیء غیره، ستایش خدایی را که کان اذ لم یکن شیء غیر از خود حضرت حق، یعنی اوست که قدمت داره، اوست که ازلیست. حالا ازلی و ازلیت حضرت حق به دلیل دیگه اثبات میشه، والا از نظر قدرت توهم و تصبر ما عاجزیم که بخواهیم در نظر بگیریم چنین حقیقتی را. ولی دلیل روشن قطعی اثبات میکند ازلی بودن مبدأ هستی رو، یعنی هستی رو که نمیتونیم منکر بشیم، خودمون و جهان رو که نمیشیم منکر بشیم، ما و جهان هم که مشخص است که دارای تغییر و تغییر هستیم و خودمون وجود وجود نداریم و قائم به ذات نیستیم، هستیم و وابسته هستیم. وقتی وابسته هستیم، اگر به چیزی وابسته باشیم که اون هم مثل خود ماست، اون هم نیازمند است به چیزی که باید وابسته به چیز دیگه باشه. و ها کذا اگر چنانچه همه رو وابسته ورز کنیم یا خطر سر و بطلانش مشخصه، باید به جایی برسه که به حقیقتی وابسته باشه که اون حقیقت دیگه خودش وابسته نباشه. وقتی حقیقتی خودش وابسته نباشه یعنی چی؟ یعنی قدمت داره، یعنی بوده و بوده، یعنی ازلیست. بنابراین در ارتباط ذات مقدس حضرت حق گفته می شود کان بوده است، به معنای همین که نه ازلیست و غیر او چیزی نبود و بعد ایجاد کرد، خلق کرد.
این بند اول روایت که
فهمیدم
لا
یؤثر لا یجز،
اینها مترادف هستن یا
اینکه معانی نزدیک به همه؟ نزدیک به همه. اینا همش بله حدودا تا همون آخرش لا یدرک رو لا یدرک رو به حواس الخمس، این حواس خمس هم همینه.
معنی نداره
اگه بخواد این همه مثلا هر بکنم تأکید کار توجه دادن به مطلب بیشتر، توجه دادن به مسئله هست، و الا اینا همش تا اون لا یدرک و بالحواس الخمس یک مطلب هست با عبارات مختلف. الحمدلله الذی کان اذ لم یکن شیئا غیره. خب پس اینجور شد که اوست که ازلیست، و اون وقت گاهی میشه که این سوال میشه، گاهی بعضی از سوالات شبهات زیاد مطرح میشه، گاهی هم فروکش میکنه. یه وقتی این سوال خیلی جوان ها میکردن که خب میگیم همه چیز خدا خلق کرده، هر چیزی خلق شده علتی داره که خلق شده، خب خود خدا علتش چیه؟ علت اینکه خدا هست چیه؟ خب این سوالیست که زیاد مطرح بود. خب پاسخشم خیلی روشنه که هر چیزی که نبوده و درست شده علت مخواد. موجود دو جوره، موجودی که لم یکن فکان او علت مخواد، اما موجودی که کان و کان و کان و کان اون دیگه علت نمیخواد. من گاهی وقت این که اول میگفتم خیلی جوانا زودتر براشون حل میشد، و اون این که فکر میکنن این سوال مربوط هست به اونهایی که معتقده به خدا هستن، به الهیون، و حال این که این سوال در ارتباط با الهی و غیر الهی است که چی؟ بالاخره مادی هم میگوید که یک ماده این عالم داشته که مادهه، و اون ماده رو قدیم میدونه، یعنی اون ماده از کجا آمد میگه از کجا دیگه غلطه، بلکه عقل اثبات میکنه که بایستی یک حقیقت قدیمی در کار باشه. پس اتفاق است بر این که یک حقیقت قدیم ازلی باید باشه. مادی میگه ماده است، الهی میگوید ماده نمیتونه چنین باشه، ماده دلیل داریم که قدمت نداره، و ماده بیشعور هم توان این که این عالم چنین و چنان را ایجاد کرده باشه نیست نداره، پس ماده نمیتونه باشه. و الا بر این که یک حقیقت قدیم ازلی که از جایی نیامده، علت براش نبوده بلکه خودش بوده است و بوده است و بوده است، مورد اتفاقه. اینو وقتی گفته میشه که این سوال مربوط به الهیون تنها نیست بلکه مربوط به همه است و مادیون هم برشون این سوال گفته میشه، و قائلم به این که یک حقیقت قدیمی به نام ماده بوده، نصف مسئله براش حل میشه. بعد تحلیلش به اینه که گفته بشه که اون چه که نبوده و بود شده علت میخواد، اما اگر چیزی بوده و بوده سوال از علت دیگه غلط خواهد شد. در هر حال در این بخش هم چنین فرمودن که ذات مقدس انچه این است که بوده است و چیزی غیر اون نبوده، بعد چی شده؟ و کون الاشیاء فکانت کما کونها، بعد اشیاء را ایجاد کرد، ایجاد کرد اشیاء را، که اینجا هم مناسبه که این گفته بشه که در ارتباط با افکار بشری و بسیاری، نه همه فلاسفه، بسیاری از فلاسفه اینا میگویند یک حقیقت هست و اون حقیقت متطور میشه به اطوار مختلفه. مثال مختلفی هم براش گفته میشه، گفته میشه دریا و موج، دریا دریاست، این دریاست که موج برمیداره، امواج پیدا میکنه و این دریاست که دارای این امواجه، یعنی متطور شده به این اطوار مختلف، چیز دیگه نیست. لذا دریا موج است؟ بله. موج دریاست؟ بله. دریا موج نیست، با حفظ موجیت، با این حالت موجیت، بله دریا این موج نیست، موج دریا نیست، ولی حقیقتا یه چیز بیشتر نیست، همین است که این موج است و دریاست. لذا هم میتونیم بگیم دریا موج است و موج دریاست، هم میتونیم بگیم که دریا موج نیست، موج دریا نیست، به اعتبار مختلف که اشاره کردن. اینم مثال میزنن. یا موم را میگوین که به اشکال مختلف در آورید، به شکل شیر، به شکل انسان، به شکل درخت، هر جان چند تا اسم پیدا میکنه، سر شیر، دم شیر، شکم شیر، برگ درخت، شاخه درخت، میوه درخت، ولی همه میدونن که از موم که درست کردین این یک چیز بیشتر نیست، که میگوین یک چیز است و تطور خودشه و اوست که متطور میشه به اطوار مختلفه. بعضی از کسانی که به زبان خاصی در این زمینه باز میخواستن از این متأخرینی که این حرف زدن گفته باشن، میگوین این وجودی که یک وجود است، این وجود گلید، خارید، یعنی از این وجود گل درست شد، گل ازش در آمد، این خودش این تطور به گل پیدا کرد. بعد همونی که میگفت این حرف ره، میگفت گوسفندید، هر زمان بزرمه که درختید، یعنی همون خودش به این چیزها هی متدبر شد، به این اطوار مختلفه، به این اشکال مختلفه. این یک نظره. دیگر این که یک حقیقت هست ولی مراتب داره، نه یک حقیقت رو متطور بشه، مرتبه های مختلف داره، از قبیل نور و درجات نور، مراتب نور، که هر مرتبه هم غیر از مرتبه دیگریست ولی در حقیقت چیان مشترکن، که به اصطلاح اولیشو گفته میشه وحدت وجود اطلاقی، دومش گفته میشه وحدت وجود تشکیکی. اونی که از وحی استفاده میشه چیه؟ هیچ کدوم، هر دوش منفیست. نه اینه که یک حقیقت هست و تطورات مختلف، و نه این است که یک حقیقت هست و درجات مختلف، بلکه اوست که ایجاد کرده است. این جمله دوم حدیث هم به خصوص در این جهت توجه دهنده است. و کون الاشیاء فکانت کما کونها، اون وقت معین است این مطلب به ده ها جمله شریفه ای که هر وقت رسیده است که چی؟ که خلق لا من شیئن، خلق لا من شیئن، خلق لا من اصول ازلیه و امثال ذلک. کون الاشیاء را فکان کما کونها، و ضمناً باز از علم خدا هم سخنی فرمودن، و علم ما کان و ما هو کائن، و خداوند متعال است که علم ما کان و ما هو کائن، هم گذشته را میداند و هم آینده را میداند، و معلوم است که اوست که عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن هست. ذات مقدس حضرت حق این چنینه. برای این حدیث شریف هم این مطالب رو فرمودن، و در همه احادیث می شود گفت موضع گیری در مقابل افکار بشری قطعی است و این مسئله است که خیلی به ضرورت بایستی بهش توجه پیدا بشه که اونچه که در وحی است در راستای افکار بشری مشاهیر بشر وقتی بررسی میکنیم ببینیم که بسیاری از موارد به این گونه است که سازگار نیست و اونچه که در افکار بشری است مشکلاتی داره. همین دوتا نظری که الان عرض کردم در همین سطحی که اشاره کردم از مشکلاتش خیلی مشخصه. از مشکلاتش که اینه که اگر چنین چیزی باشه دیگه این حرفایی که گفته میشه انزال رسول و انزال کتب و ارسال رسول و امر و نهی و تکلیف و بهشت و جهنم و تنبیه و تشویق و این حرفا دیگه بی‌معنا میشه. یک حقیقت است که این خودش متطور میشه، یک حقیقت است درجات مختلفی داره، این حرفا دیگه معنایی نخواهد داشت. وقتی معنا داره که اینا درست شدن و بعد بهشون اختیار داده شده، قدرت تعقل داده شده، قدرت اختیار و انتخاب داده شده، دستور داده شده، اون وقت است که همه این حرفا معنادار میشه. امر و نهی معنادار میشه، تکلیف معنادار میشه، تنبیه و تشویق معنادار میشه و الا که مشخص اینها وجهی نخواهد داشت. اللهم صل علی محمد.